أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. امر دوم درباره کبیره بودن و یا کبیره نبودن غیبت است. امر دوم راجع به کبیره بودن غیبت. قبل از آنی که وارد در بحث بشویم، اجمالی از مباحث کبیره را عرض می کنم، بعد وارد بحث می شیم که آیا غیبت از کبائر است یا نه. در باب کبیره مباحث کثیره ای وجود دارد. یک بحث اینه که ما اصلا کبیره داریم، کبیره مطلق و صغیره مطلق، یا نه تمام تمام معاصی هم کبیره هم صغیره، اصلا کبیره مطلق و صغیره مطلق نداریم، همه معاصی به نسبه به ما فوق خودش صغیره است، به نسبه به ما دون خودش کبیره است. تقبیل اجنبیه به نسبه به زنا صغیره است، همین تقبیل اجنبیه به نسبه به ترک سلام که حرامه، یا به نسبه به خوردن نبی عصیر قبل از ذهاب ثلثین، این کبیره است. این یه بحث است که آیا اصلا کبیره و صغیره مطلق داریم یا کبیره و صغیره مطلق نداریم. البته مشهور بین اصحاب و معروف بین اصحاب اینه که نه، ما کبیره و صغیره مطلق داریم، و دلیل بر او هم کتاب است و هم روایات و هم عقل. اما الکتاب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. این ظاهر است در این که ما کبیره داریم و سیئه‌اش میشه صغیره. روایات هم فراوان ما داریم در باب کبائر، چه در عدد کبائر که از 5 و 7 و 9 تا 700 گفته شده، چه در عدد کبائر که روایات بعضیش داره 5، بعضیش داره 7، بعضیش داره 9. اقوال هم مختلفه، بعضیا گفتن 7 از 7 گفته شده تا 700 تا، بین 7 تا 700 هم در اقوال علما آمده. ابن عباس میگه معاصی کبیره 700 تاست. اینم از نظر روایات که دلالت میکنه. عقل هم این رو درک میکند که بعضی از معاصی کبیرن، کبیره مطلقن. نمیشه گفت این نسبیه، مثلا قتل النبی یا قتل المؤمن بدون اینکه هیچ اذیت و آزاری کرده باشد به کسی، خب این کبیره است از نظر عقل. یا مثلا زنا محسنه و خیانت زن محسن یا محسنه، این کبیره است از نظر حالا این، بل اونم کبیره است، ولی اینکه ظلم به شوهر، خب اینا کبیره است. قتل النفس کبیره است، قتل نفس نبی یا مؤمن کبیره است. و یا مثلا دزدی کردن و بردن اموال مردم و شخص را به روز سیاه نشوندن، همه اموالش رو ببرد، اون بیچاره صبح کنه در حالی که دست به گدایی دراز کند، اینا را عقل کبیره میدونه، کبیره مطلق. پس هم کتاب هم سنت هم عقل و اعتبار دلیل بر اینه که ما گناهانمون بر دو قسم کبیره و صغیره. و حرفی که از ابن ادریس قدس سره نقل شده که و ظاهرن شیخ صدوق هم گفته که نه، اینا به نسبه به هم دیگه کبیره و صغیره هن، و حتی ابن ادریس ازش نقل شده ادعای اجماع، عهده اجماع بر خودش، عهده اجماع بر خودش و اما این مبناش هم تمام نی. این یک بحث اجمالاً که آیا ما کبیره و صغیره داریم یا نه، از ابن ادریس و بعض دیگر شاید شیخ صدوق باشد، مسلم ابن ادریس حالا نقل شده که نه، همه معاصی کبیره و صغیره نسبی هستند، لکن حق مشهور معروف بل اونی که لا خلاف فی، این که نه ما کبیره و صغیره مطلق داریم، یدل علیه الکتاب و السنه و العقل و الاعتبار. بحث دوم اینه، حالا بر فرض ما کبیره و صغیره مطلق داشتیم، معیار در شناخت کبیره چیه؟ تعریف کبیره، کبیره چیه؟ چجوری تعریف کبیره و تعریف صغیره؟ در باب تعریف کبیره یک حرف مال کاشف الغطاء است، در این کتاب فقهی کشف الغطاءش آشفر کاشف الغطاء استاد صاحب جواهر و دیگران، او میگه کبیره بودن یک معصیت و صغیره بودن عرفی است. یعنی یه معصیت ممکنه در یک جایی عرف او را کبیره بداند و همین معصیت، این نوع معصیت، در جای دیگری عرف او را کبیره نداند. سرقت مثلا، اگر یک سارقی بیاد اموال یک آدمی که فقیر و نابسامانه، وضعش بده، بیاد همه اموال این رو ببرد، یا چهار شی تهیه کرده که با این چهار شی بتونه دخترش رو شوهر بده، پسرش رو زن بدهد، یا خونه تهیه کند، چه درد سریه، ای کم زندگیش گذاشته که حالا یه دفعه دزد بیاد اینا رو ببره، این کبیرتون. اما همین سرقت اگر از یک آدم غنی واقع شد، میلیاردره، حالا این رفته 2 میلیون 4 میلیون ازش دزدیده برده، درسته حرامه، اما عرف این را کبیره نمیدونه، حالا این 50 میلیارد داره، حالا 4 میلیونش هم این ببرد، گناه کرده اما او را کبیره نمیدوند. این هم مال کاشف القطاعه، تو صلات الجمعهش دارد و توی جهاد هم ظاهرن داره، بعد مراجعه کن. کبیره و صغیره عرفیست و لذا یک گناه در یک موقع و با یک شرایطی کبیره است، همین گناه در یک زمان و با شرایط دیگر تکون و صغیره. این یه معیار است که کاشف القطاع میگه. معیار دوم که معروف بین اصحاب است این که کبیره اونیست که اوعد الله علیه النار، کبیره اون گناهیه که خدا بر او وعده نار داده. بر این معنا روایاتی دلالت می کند، یکی صحیحه حلبیه که در باب 44 از ابواب جهاد النفس، یک باب 44 از ابواب جهاد النفس، اونجا کبیره را اونی دونسته که اوعد الله علیه ان نار. خبر محمد ابن فضیل 4 باب 44 از ابواب جهاد و نفس وسائل کتاب الجهاد، بعد که از جهاد فارغ میشه ابواب و جهاد نفس، خبر 4. سوم خبر عباد ابن کثیر 6 باب 44. پنجم صحیحه ابن محبوب 1 باب 45. ششم حدیث عبدالعظیم حسنی 2 باب 45 و غیر این از روایاتی که شما میتونید پیدا کنید. اینا روایاتیه که دلالت میکند الکبیره ما اوعد الله علیها النار، صحیحه حلبی 44 ظاهرن حدیث اوله، خبر محمد ابن فضیل 4 باب 44، خبر عباد ابن کثیر 6 باب 44 از ابواب جهاد نفس، صحیح ابن محبوب 1 باب 45 از ابواب جهاد نفس، حدیث عبدالعظیم حسنی 2 باب 45 از ابواب جهاد نفس. اینا دلالت میکنه که ما اوعد الله علیه النار، و این معروف بین اصحابم است. لکن بعد از این مبنا باز در همین جهت هم اختلاف است که آیا وعده نار، وعده نار بصراحه است یا ام است از وعده نار بصراحه یا به دلالت التزامیه. یه وقت وعده نار بصراحه میدهد، میگد که و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا جهنم خالدا فيها اینجور. یا مثلا میگه افراد یدخلون النار یا یدخلون النار، وعده صریح به نار است. اینه اوعد الله علیه النار صریحا، یا اعم از صراحت و دلالت ها و قرائن شواهد دیگر، مثل اینکه با دلالت التزامی دلالت کند. فرزن یک گناهی را وعده نار میدهد، یک گناهی را میگد از این بدتره. گناهی را وعده نار میدهد، گناه دیگری را میگه از این بدتره. مثلا برای قتل نفس وعده نار میدهد، بعد میگه شرب خمر از قتل نفس بدتره. اینجوری به اشدیت دلالت به التزام. یا نه، این گناهان را در معصیت کنار هم قرار میده که وحدت سیاق میفهمونه اینا عذابشون با هم دیگه چیه؟ مساویه. آیا وعده نار باید به صراحه باشد؟ یا وعده نار اعم است از صراحت و دلالت التزامیه و غیر دلالت التزامیه از قرائن و شواهد مثل وحدت سیاق و غیره؟ و حالا آیا وعده بنار در کتاب الله میخواییم یا اعم است از کتاب الله و سنت رسول الله؟ وعده بنار چه فی کتاب الله چه فی سنت رسول الله. بر هر یکی از اینا احتمال هست و بلکه گفته شده که قول وجود دارد. لکن اقوای از این اقوال و حق از این مطابق با تحقیق این که نه، اوعد الله علیه النار چه فی کتاب الله چه فی سنت رسول الله، برای اینکه چه به دلالت مطابقه چه به دلالت التزامیه. چون معلومه وعده بنار که نشانه کبیره بودن است، این خصوصیتی ندارد کتاب الله. اوعد الله علیها بنار، چه اوعد الله فی الکتاب چه اوعد الله فی الچی فی السنه، غرض وعده خداست. خب فی السنه هم که باشد برمیگرده به کی؟ به خدا، بر اینکه پیغمبر نمیگوید ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. اوعد الله اعم است از وعده خدا مستقیما یا وعده خدا غیر مستقیم. اگه نگی اعم است میگیم با الغاء خصوصیت. باز چون معیار اینه که وعده بنار داده شده باشد، فرقی نیست وعده بنار به دلالت مطابقه به دلالت التزامیه او به غیره همامن دلالات، به هر حال بر همه اونها صدق میکنه وعده اوعد الله بن نار. پس حق مطابق اقوای موافقه با تحقیق این است که کل ما اوعد الله علیه بالنار فی کتاب الله او فی سنت رسول الله، لان سنت رسول الله ترجع الى ما اوعد الله، یا از این جهت که رجوع میکند و ما اوعد عمه، و یا از باب الغاء خصوصیت. و باز وعده بنار هم به هر دلالتی که باشه کافیه، برای اینکه صدق میکنه وعده بنار. دلالت مطابقه باشد وعده بناره، دلالت التزامیه باشد وعده بناره، انواع دلالت های دیگر باشد بازم وعده بناره. تمام ظواهر و دلالات برای صدق میکنه وعده به نار، وعده به آتش. باز در وعده به نار هم، در وعده به نار هم خود نار خصوصیت ندارد، نار به مفهوم مطابقی، بلکه اگر چیزیه که ملازمه با نار دارد، میگه بله کسی که این گناه را انجام بدهد این مسخره میشود، در قیامت مسخره میشود. خب معلومه این اهل جهنمه که مسخره میشود، اهل چی گنی؟ اهل بهش گنی. کسی که این گناه را انجام بدهد از ما حمیم بش میدن، از حمیم بش میدن. این نار نی، ولی باز چیه؟ باز دلیل بر عذابه. یا اگر کسی این گناه را انجام بدهد فرشتگان به او شلاق میزنن. این هم باز میشه چی؟ وعده به نار. وعده به نار هم لازم نی به خصوص نار باشد، بلکه نار و ما یلازم و نار هم کفایت می کند کما لا یخفا. این هم راجع به این بحث. بحث دیگری بفرمایید. از اینا بحث اجمالی من دارم عرض می کنم. بفرمایید. دو راه دارد، یا این که بگیم خود اوعد الله می گیره، چون روایاتی که میگه پیغمبر هر چه میگه از خدا میگه حاکم برش میشه، درسته حاکم بر اینهاست، و یا از باب القا خصوصیت. حالا عرض میکنم، نه خیر، مناقشتون درسته، اما اگر صبر خوبه، شکر الله سعیکم، و توجهتون را باید احترام گذاشت. اما اجازه بفرمایید من حالا بحث بعدی رو که میگم اما پاسختون داده میشه، اگه پاسخ داده نشد باز دوباره تکرار کنید من جواب میدم. بحثت بس این چند تا بحث شد در اینجا، من خودم حالا یادم نرد چون میخوام تو ذهن خودم بمونه، حال فقط شما نباشد. یه بحث اینه که اصلا کبیره مطلق و صغیره مطلق داریم یا نداریم. کی گفت نداریم؟ ابن ادریس حلی گفت که نه اصلا نداریم. یه بحث دیگر این است، حالا که داریم، معیار کبیره و صغیره نظر عرف است، کما یظهر از کی؟ کاشف الغطاء. یا نه وعده نار است، کما هو المعروف و بین الاصحاب و یدل علیه روایاتی که خوندیم. بحث دیگر این که حالا وعده نار که گرفتیم، اوعد الله و اوعد رسوله هر دو رو میگیرد، اوعد الله بالکتاب و سنه، یا اختصاص به کتاب داره، گفتیم هم کتاب رو میگیرد هم چی؟ سنه. یا از باب حکومت روایاتی که میگد رسول الله هر چی میگد از خدا میگد، یا از باب اون جهته، و یا از باب القاء خصوصیت. وعده به نار هم فرق نمی کنه به دلالت مطابقه، دلالت التزامیه، او غیر امام اقسام ادله. چرا فرق نمی کند؟ برای اینکه همه اینا دلالتند و اوعده برش چه می کنه؟ صدق می کنه. در وعده به نار هم فرق نمی کند وعده به نار سریع هم باشد یا وعده به ملازمات نار باشد کما لا یخفا، اونم فرق نمی کند. این دو تا بحث، سه تا بحث تقریبا. بحث دیگر، اصلا بحث کبیره و صغیره فقط یک بحث کلامیه کما اشار الیه سیدنا الفاضل المعاصر، یک بحث کلامیه، یا نه یک بحث فقهیه. اگر بحث کلامی باشد، ما اینجا بحث کردنمون و استدلالمون برای اینکه کل ما اوعد الله علیه النار کبیره از به خبر واحد تمام نی، برای اینکه مباحث کلامی مباحث یقینی و عقلیه، چون مباحث اعتقادیه، مباحث اعتقادی با ظنون و حجج درست نمیشود، اعتقاد نمیاد. اگر بحث فقهی باشد، خب بله این بحث درسته، ولی من حالا نمیشون شبهه از کجا آورده بودن، اما به ذهنشون آمده، اما بحث فقهیست، بحث قطعا بحث فقهیست، ولو یک بحث های کلامی هم دارد، اما بحث فقهیه. برای این که برای کبیره بودن و صغیره بودن در فقه اثر هست، اثرش اینه که گفته شده ارتکاب کبیره مضر به عدالت است و نمیشه دیگه بهش اقتدا کرد. اما ارتکاب صغیره مضر نی، بلکه چی مضره؟ اصرار بر صغیره. بر مبنای کسانی که میگن ارتکاب الکبیره مضر بالعداله ولی اصرار علی الصغیره، این میشه یه بحث فقهی. یکی که شد عادل، ما میخواییم بستر شکار کنیم، نماز بخونیم. یا در باب شهادت، اگر شما عدالت در باب شهادت رو هم همون عدالت در باب چی بدانید؟ در باب امام جماعت بدونید، اون اثر اونجا هم دارد. یا در باب شاهده عدل در طلاق، اگر عدل را شما همون عدالت بدونی که معروف اینه، اثر فقهی دارد. پس این بس کلامی نی، بس فقهی است. برای این که بر مبنای کسانی که ارتکاب الکبیره ولی اصرار علی الصغیره مضر بالعداله، این میشه بس فقهی، اثر شرعی هم دارد. اگه روایات گفت فلان چیز کبیره است، اگه کسی مرتکب شد چی؟ از عدالت امام نماز جماعت پشت سرش درست نی. عدالت زن پهلوش نمیشه طلاق داد، شاهده در عدل نی، امام جمعه هم چی؟ نمیتوند بشه، چون همه اینا عدالت میخواد. بله بعض از آثار کلامیه هم براش مترتب است، مثل این که در روایات آمده شفاعت ما مال اهل الکبائر از امت ما هست، شفاعت را مال اهل الکبائر قرار داده. بله این یک اثری که شفاعت را. دو، کبائر موجب تکفیر سیئات است، موجب تکفیر معاصیه، که این هم به یه معنا میتونه برگرده به فقه، به یه معنا میتونه برگرده به چی؟ کلام. اگه مربوط به عذاب اخروی گرفتیم، برمیگرده به کلام. اگر مربوط به بحث عدالت در مواردی که عدالت شرطه گرفتیم، برمیگرده به چی؟ برمیگرده به فقه. پس بنابراین این بحث یک بحثی است که اثر فقهی دارد، گرچه اثر کلامی سازج هم دارد و گرچه اثر مشترک بین فقه و بین کلام هم دارد. بفرماید آجا. خب ما همونه میخواییم مثبتات امارات حجته، موضوعی که اثر شرعی داره، موضوعی است که خود شارع در آورده، از خود شارع. ببینید موضوع عرفی نی، اون که چون بس کلامیه، اون بس کلامیه، بس کلامی. از حیث بردن جهنمش بس کلامیه، اما از حیث این که نتونیم پشت سرش نماز بخونیم، مصداق اون میشد حاک، مصداق موضوع داره معین میکند، مصداق داره. بله روشنه، توجه بفرمایید. و کیفکان، سه جور اثر برای کبیره از روایات آیات استفاده می شود که وجود دارد. یکی این که کبیره سبب تکفیر معاصی صغیره است، این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، این یک اثر. اثر دوم، شفاعت مال اهل کبائر است، کما یدل علیه مرسله صدوق حدیث 4 باب 46 از ابواب جهاد نفس. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما شفاعتی لأهل الکبائر من امتی، حدیث 4. حدیث 5 باب 46 از همون ابواب جهاد نفس، باز مرسله صدوق، قال الصادق علیه السلام شفاعتنا لأهل الكبائر من شیعتنا فأما التائبون فإن الله يقول ما على المحسنين من سبيل. این روایت، این ذیلشه که تکیه کردم برای اینکه یه مطلب خوبی رو میفهموند. معمولا ما هم استدلال میکنیم، اما حالا روایت داره، اگه کسی بهت گفت کدوم روایت، بگو این روایت. و اون اینه که بنده در مباحث، شما هم قاطعا اینجوری هستید، اگر یک چیزی را خداوند در قرآن ازش نهی کرده، با نهی خودش میفهمیم خودش هم عمل چی؟ نمی کند. نمی شود یه قانونگذاری چیزی را منع کند و خودش چیکار کنه؟ عمل کند. اگر یا نمی شود قانونگذاری یه جا نفی سبیل کند درباره دستی، اما خودش برای اونا چی بیارد؟ سبیل بیارد. بناء عقلا و فهم عقلا اینه که اگر یک قانونگذاری قانونی رو وضع کرد، شامل خودش همچی می خودش نمیتونه بگه نه من حالا خلافش انجام بدم، مانعی ندارد. در قانون شرع اینجوریه به طریق اولا، اگر خداوند یه چیزی رو نهی کرد، حکم عقلایی و ملازمه عقلایی بر اینه که خود خداوند چنین چیزی رو انجام نمیده. نگید که نه میشه انجام بدهد از باب یه مصلحتی، نه انجام نمیدهد مگر یک دلیل چی بیاد؟ یک دلیل قطعی بیاد. اگر دلیل قطعی بیاد ثبوتشو درست میکند، اثباتشو درست میشد. اما اگر دلیل قطعی نبود، ظاهر این که خدا از یه چیزی نهی میکند یا ظاهر این که خداوند سبیلی را از یک عده‌ای برمی‌دارد، ظاهرش بلکه نسش در اینه که چی؟ که خودش هم انجام نمی. اگه یه جا اومدن گفتن خودش انجام داده، یه روایت گفت خودش انجام داده، اون روایت خلاف کیه؟ خلاف قاعده است. این یه قاعده کلی داشته باشید. این ذیل حدیث اینو میگه، میگه شفاعت ما مال اونایی که اهل کبائرن و الا اون که توبه کند این شفاعت نمیخواد، بر این که خدا میگد ما علی المحسنین من سبیل، قانونه برا ما. اما حضرت ازش استفاده میکنه که خدا هم نمیتونه سبیل قرار بده. این آدم توبه کرده، توبه کرده شده کی؟ محسن. دیگه خدا چجوری میخواد اینا ببردش چی؟ ببردش جهنم یا عذابش کند تا احتیاج به شفاعت داشته باشد؟ چون این محسن است و وقتی محسن بود خدا نمیتونه برش راه پیدا کند. نمیدونم توجه فرمودید یا نه، اینکه جمله رو اینجوری خوندم. این ذیل حدیث، اون قاعده عقلائیه و اون دلالت التزامیه و اون نص لسان قانون را که ولو قوانین الهیه و کتاب و سنت اگر چیزی قانون شد خود خدا هم نمیتونه خلافش عمل کنه، این ذیل روایت اونو میفهموند. ما علی المحسنین من سبیل مال مردمه. میگه آقا یه قانون اینه، شما مردم هر کدوم تو محسن بودید، محسنین جمع دیگه، هر کدوم تو محسن بودید رای به دیگری ندارید. حضرت آمده از این آیه گفته خدا هم نمیتونه راه داشته باشد. اینکه نداره خدا که، این مال مردمه. منتها حضرت از دلالت التزامیش استفاده کرده. چقدر قشنگ این اینجور استفاده از روایات. فاما التائبون فان الله یقول ما علی المحسنین من سبیل. اینم اثر دوم. اثر سوم که اثر فقهی ساذج است، دخالت ترک کبیره در عدالت. حالا یا دخالتش در سب عدالت ثبوتن، بنابر این که ترک الکبا عدالت را عبارت بدونیم از اجتناب از کبائر، یا دخالتش ثبوتن، بنابر این که عدالت را عبارت بدونیم از اجتناب از کبائر، اصلا خود حقیقت عدالت اینه، یا اثباتن و امارتن، بنابر این که عدالت را حقیقت چی بدانیم؟ عدالت را عبارت از چی بدانیم؟ ملکه رادعه. اون وقت ترک کبائر کاشف از اونه، معرف اونه، که در صحیحه ابن ابی یعفور هم هر دو احتمال وجود دارد. پس ترک الکبائر دخیل فی العداله، اما ثبوتن و اما اثباتن، کما این که هر دو احتمال در صحیحه ابن ابی یعفور یک باب 41 از کتاب الشهادات در صحیحه ابن ابی یعفور اونجا آمده ترک معاصی کبیره را دخیل قرار داده. این تا اینجا اجمالی از این مباحثی که در